خال و جفق، جلسه 18، چهارشنبه 25 هفته 1403.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برخی سوالات شده، اگر موافقید مثل هر روز این سوالات رو ببینیم. سوال کردن که شما در صفحه 130 فرمودید لم یقم ای دلیل علی تلازم بین باب القضا و المرجعیه، ولیکن مرحوم آقای حکیم فرمودن که حالا در ذیل روایتی فرمودن که منصب القضا منصب الفتوا، پس میشه استدلال کرد ولا عکسه. محضر این دوست بزرگوارمون، و اگر یه وقت شما براتون سوال پیش اومده، اون عبارت مال آقای خوییه، لم یقم ای دلیلن، نگاه برگم بکنید متوجه میشید. دوستان یک کمی تو سوال دقت بیشتر بکنن که احیانا وقت کلاس، ولی خب من مخصوصا خوندم که شما هم تأمل کنید. خود ما نظرمون اینه که تلازم 100% نیست. حالا آقای حکیم فرمودن علی الرأس و العین، اما خب مناقشه داره، ولی اشتراکات هم زیاد داره، ولذا اگر مثلا ما گفتیم قضاوت باید مرد باشه و نمیتونه زن، و مدرکمون هم این باشه که زن نمیتونه ولایت داشته باشه، چون مدرک هم مهمه، خب این چرا در باب امارت نیاد، از اونجا بیاد اینجا؟ ولی خب کلیتش درست نیست. این راجع به سوال دوستمون. بله، سوال دیگه اون راجع به اصول باشه برای شنبه. بله، یکی از آقایان بحثمون یادداشت فرستادن، یه روایتی رو فرستادن از عبدالرحمن ابن حجاج، ابو عبدالله عبدالرحمن ابن حجاج، از امام صادق، که امام در یه مسئله حواله دادن شخص رو به یه خانم. حالا دوستمون سوال کردن که نمیتونیم ناظرن به این حدیث بگیم تقلید از زنان و اخذ احکام از زنان جایزه؟ چون وقت نیست من روایت رو بخونم. این روایت بیشتر جنبه عملی داره تا جنبه اخذ نظر به عنوان مجتهد. زمان امام صادق اگر به یه زنی حواله میدادن، نمیگفتن برو نظر اجتهادیشو بگیر، که این در واقع به درد، نهایتاً به درد این میخوره که راوی میتونه زن باشه. خب اینو که ما قبول داریم، میدونید همه قبول دارن راوی میتونه زن باشه، چون مرد بودن در روات شرط نیست، مذکر بودن، جنسیت شرط نیست، اینو بلدید. بله، یکی از آقایون دیگه مورد آخر فرمودن که شما فرمودید مذاق شارع رو قبول ندارید، چون مذاق پشتوانه داره، اون دلیل، پشتبانشه. بعد فهمودن که یه چیزایی هست که به عنوان دلیل جون نداره، یعنی قابلیت نداره، ولی کنار ادله دیگه قرار میگیره. خب باز این میشه همون تجمیع ظنونی که ما میگیم. بعضی هم سوال کرده بودن شما چطور از یه طرف مذاق رو میزنید، از یک طرف تجمیع ظنون رو قبول دارید. حالا یه دفعه یه جای صحبت شد، حرف ما اومد، ممکنه کسی بپرسه از شما که از اون طرف خب فقهای بزرگی ما داریم که اهل تجمیع ظنون، اگر این کتاب جدید ما رو بخونید بیشتر متوجه میشید. اما ببینید تجمیع ظنون یعنی جمع چند تا غیر دلیل کنار هم که انسانو به اطمینان برسونه یا رو مبنای ما که حتی به اطمینان هم نرسونه. مثلا شما اینجا نشستید، سه نفر جدا از هم، نه اینکه پشت این پله ها توافق کرده باشن، میگن آقا سراح بازار میخواد مثلا ساعت فلان فلان کار صورت بگیره، ما یه نفر رو دار بزنن. خب اولی که میاد شما میگید این اصلا شاید عقلم نداره داره حرف میزنه. اگه بعد یه نفر دیگه بیاد، سومی بیاد، چهارمی بیاد، تو جاده آدم رانندگی میکنه، دیدید بعضی وقتا ماشینا علامت میزنن که پلیس، حواست باشه پلیس اون برا وایساده. خب حالا شاید این که چراغ میزنه آدمو سر کار گذاشته، مثلا میخواد اذیت کنه. اما نفر بعدی هم میاد چراغ میزنه، نفر سوم میاد، اینا معلومه تو جاده توافق که نکردن این راننده ها با هم دیگه، آدم مطمئن میشه آره تو اون پیچ بعدی پلیس وایساده، اینطوری دیگه. ولی دو حواسشو جمع میکنه، کمربندشو میبنده، سرعتشو مناسب میکنه، اینطوریه دیگه. ببینید این بله، حالا اینو بیاره این مدل تو اجتهاد، این تجمیع ظنون که ما میگیم اینه که از حرف مثلا از چهار تا روایت ضعیف که البته روایات به هم نرسن ها که بشه یه روایت، این چه ربطی به مذاق داره که بعضی هم سوال کرده بودن. حالا این سوال اتفاقیشون داره، اصلا تجمیع ظنونی که شما تو درس‌های گذشته فرمودید اسمشو میذاریم مذاق شارع، آیا اشکالی داره؟ نه، اسمشو بذار، اما اونا اینو نمیگن. اگر اسم اینو گذاشتید مذاق، ما از این به بعد میگیم مذاق نه در بوته نقد. اما خب نه، اینا میگن ما از یه ادله ای استشمام میکنیم اینجوری. و الا و اگر بله یه کسی میگم چهار تا دلیل ضعیف کنار هم بیچینه بگه من اینا رو میگم، خب این مذاق نخواهد بود. اگه بگه منظورم از مذاق اینه، خب اشکال نداره، حال این که مهم نیست. بعد سوال کردن باز دوستمون، از این سوالات رو تمام کنم زود وارد بحث بشم، نوشتن که به آقای سبزواری اشکال گرفتید به خاطر تمسک به سیره، در حالی که اگر تمسک به سیره درست نیست، چرا بعد شهادت آقا رسول الله اهل سقیفه یا غالب مردم مدینه به دنبال مرد بودن با اینکه به علمیت حضرت زهرا شک نداشتن؟ خب نمیدونم این کجای حرف ما رو میزنه. اهل سقیفه رفتن دنبال مرد، دنبال حضرت زهرا نرفتن. خب به دلیل هزار و یه دلیل، اگه میخواستن برن دنبال حضرت زهرا، که یه کمی دوستان بیشتر دقت کنن تو اشکال گرفتن که بله. بعد گفتن در طول تاریخ هیچ پیامبر، این جالبه، سوال خوبی ایشون کرده، آقای یا علی، در طول تاریخش پیامبر و امامی رو نمیشناسیم که زن بوده باشه، در حالی که خدای متعال میتونست حداقل یکی از پیامبران رو زن قرار بده. اتفاقا با اجازه شما داریم بعضی روایات که بعضی از پیامبران زن بودن، میدونید که. بعدم یه جور حرف میزنید مثل این که جناب علی یا من عذرخواهی میکنم داریم با دوستمون شوخی میکنیم، خدای تاریخید اگر قبول کنیم که 124 هزار پیغمبر داشتیم، بله، چند تا از اینا تاریخش دست ماست؟ 25 تاشون نامشون در قرآن اومده. حالا بگید که 5 6 تا 10 تاش هم تو روایات معتبر، البته مثلا اصلا 100 تاش هم اومده تو 124 هزار پیغمبر. چون میگیم ما پیغمبر زن نداشتیم، ما چه میدونیم؟ بعدم حالا اقتضاعات بوده یه زمانی دنبال دلیل باشیم. با اجازه شما از سربازان حضرت مهدی صلوات الله علیه روایات داریم 50 نفرشون زنن. از 313 نفر کابینه حضرت، 313 تا مثلا کابینه حالا عضو اصلی، حتی اونم تو روایت داره 313 تا عمرا. اینکه بعضیا مغالطه میکنن میگن این همه امام زمان سرباز دارن ولی هنوز به 313 تا نرسیده، اون امیر، اون عمرا و الا کارگزاران مطیع و منقاد که خیلی بیش از اینا هستن. اونا 50 تاشون طبق برخی از روایات خانومن. پس ببینید ما وقتی از یه چیزی اطلاع کافی نداریم نمیتونیم بگیم. بر بعد هم نمیشتن علاوه بر سیره متشرعه، سیره خدای متعالم این بوده که هیچ زنی رو مرجع علمی و خیلی دوستمون بر جوانن دیگه، این جوانی ها نشانه جوانیه، یه مقدار سنشون بره بالا معذرت میخوام عاقل تر بشن آروم تر حرف میزنن. بله خب دستشون درد نکنه، بازم سوال بفرستن. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا کسی دنبال کنه این مثلا، چون عدد مشهور 124 هزاره، فکر کنم 24 هزار هم گفته شده عدد پیغمبران. حالا چه 124 چه 24 هزار اصلا چه 1500 تا، هم تا علکی دارم میگم، و چند تاشون ما داریم، تاریخ داریم و از چی میخوام استفاده کنیم؟ از یه چیز که اصلا خبر نداریم میخوام استفاده کنیم که سیره خدا می بوده که همیشه دنبال مردا بوده. و اما دوستان، دوست ندارم زیاد طول بکشه این بحث، بحث مذاق، ولی خوب میدونید دیروزم گفتم که تو این درس ها، یعنی اینجور بحث ها، شخصیت شماها شکل میگیره. اینطور نیست که تو یه مسئله الان شما معطل شده باشید، بلکه اون گفتمانتون، اون فرهنگ فقهیتون، حتی غیر فقهی، چون این بحثا غیر فقه هم خودشون نشون میده، واقعا بستگی داره که فقیه ما حال پس از اینکه تو اصول و فقه و اینا قوت پیدا میکنه، اشد قوتن، چه نگاهی داشته باشه. این نگاه خیلی مهمه. آقای خویی خب دیدید ایشون فرمودن زن فقط برای تحجب و تستره، اونم فقط، انما. بر همین اساس نتیجه گرفتن که مرجعیت منافات داره، بعد اصلا کلن حالا منافات هم نداشته باشه. شار راضی نیست که زنان در معرض سوال و جواب قرار بگیرن. ببینید چجور بگم که مثلا ما هم یک طرفه قضاوت نکنیم. من باور کنید به قدری سعی میکنم بی طرفانه مسئله رو برگزار کنم، یه وقتی کسی فکر نکنه ما دنبال مثلا اثبات هستیم، نه، واقعا زنها حالا نشن رئیس جمهور، به کجا بر میخوره، نشن رهبر، نشن مرجع تقلید، بنا نیست که به جایی بر بخوره. و چیزی هم تو اینا نیست. یه وقت با خانما بحث میکنید، بحثتون میشه، واقعا اینا مسئولیت هیچی نیست، این رو داشته باشید. دیشب با یکی از دوستان صحبت بود، میگفتم که واقعا من که هرچی فکر میکنم، حالا به عنوان یه طلبه، هیچی نمیفهمم. مثلا این مرجعیت حالا چی توشه واقعا؟ مثلا آدم خوشحال بشه، مثلا رهبری، رهبری امت، رهبری کشور، واقعا مثلا یک کسی خیلی باید بیعقل باشه، خیلی باید کم عقل باشه که دور از شأن بزرگان که به این چیزا مثلا، حالا خود قضاوت اگه واقعا زن قاضی نشه خب نشه، حالا این مسئولیتی از دوشش برداشته بشه، زن مثلا نتونه شاهد باشه خب نمیاد دادگاه. یکی از بستگان ما از خانمها ناچار شده بود برای شهادت بره دادگاه، میگه من رفتم دادگاه برای اولین بار، حالا یه خانم مثلا محترم که اصلا نمیدونه، گوی یه دفعه دیدم یه قولی رو آوردن زنجیر به پا، به دست، دست و پاش زنجیر بود، میگه تمام بدن من شروع کرد لرزیدن. به اون سرباز گفتم این چیه؟ گوی آدم کشته. همین خیلی عادی، گوی آدم کشته. گوی وقتی اینو گفت دیگه بیشتر ترسیدم. خب حالا یک مسئولیتی اینجوری رو دوش زن نباشه، ولی خب چی میشه؟ برداشته میشه اون مسئولیت. خیلی چیز نیست واقعا. و فضلا ببخشید من دیال اخلاقیش کردم چون روز شنبه بحث نکردیم تو پرانتز، واقعا آدم خیلی هم دین نمیخواد، فکر نکنی حالا آدم خیلی باید زاهد باشه، نه، یه مقدار عقل داشته باشه میفهمه که اینا، بله مثلا مرجع باشه بتونه خدمت کنه. هیچ وقت دعا نکنید که نمی کنیدم که خدایا منو مثلا ملک و ملک و سلطنت بده. اون جناب سلیمان دعا کرد چی بود؟ ملکی به من بده که لا ینبغی لعهد من بعدی. قطعا من، اونم سلیمان، قطعا می دونم پشیمانه، بهشم دادن. ولی خب تو بعضی روایات هست که چند مثلا هزار سال باید پاسخ بده تا بعد بره بهش، عاقبت هم میره بهش چون پیغمبره. حالا طبق ظاهر ام چون پیامبر گفتم منم مطمئن نیستم کجا میرم تو روایات، حالا اعتقادات اونو میگیم پیامبران عظیم و شن، اما خب نمیارزید به اون سلطنت، به اون چیزه. بلکه هیچ کس دعا نباید بابی خدایا منو خدمت گذار قرار بده. خدمت گذار ممکنه تو لباس استادی باشه، یک طلبه باشه تو دهیه کوره باشه، این چهار نفر رو میفرسته قوم میشن آشخ عبدالکریم حائری، آقای بروجردی، آخوند خراسانی، خودشم اصلا اینا نبوده، اصلا نمیدونسته اینا چیه. معمولا این بزرگان ما تحریک آخوندهای کمسواد روستا بوده یا بخش بوده، عمده اساتید ما، بزرگان ما از تحریک یک آخوند محلی بوده که ما اصلا تحویلش هم نمیگیریم، اشتباه میکنیم، این بوده، اینا اومدن اینا رو واقعا. یعنی من خودم بهتون بگم نه میخوام مرید پیدا کنم نه دوست دارم، شما میدونید. یعنی الان فردا صبح بگن شما شدی مثلا نمیدونم، خدایی نکرده، صد بار خدایی نکرده مثلا برای رهبری مشکل، شما هم که بشی رهبر، واقعا هیچ احساسی تو خودم، یا مثلا فلان رئیس بشید. حالا این نمیخوام، نه زهد نه تقوا هست، هیچی هم نیست. اینو میگم که یه وقت فکر نکنید باید یه اعتقادی پیدا کنید. الان اگه حال ببینید، اینا نکاتیست که هست در به اصطلاح بحث ما. نمیدونم چطور شد که به اینجا رسیدیم. ببینید به هر صورت بحث مذاق، اینو میخوام بگم درس امروز، آسون نیست مذاق رو به دست آوردن. آقایونی که مذاق رو میارن تو فقه، این خربوزه است که اگر آدم خورد باید پای لرزش وایست. و ببینید اینو میخوام بگم، با چه گفتمانی میخواد مذاق رو به دست بیاره. خب این گفتمان آقای خویی، خب یه گفتمانه، اما اگر کسی بره اون بره قضیه، من قرآن که دیگه سند محکمه، انسان وقتی خدمت قرآن قرار میگیره شما میبینید یک ملامت از زن در قرآن نمیبینید، و ما هم مأموریم که روایات و چیزهای دیگر رو بر قرآن عرضه کنیم. این آیه 35 رو نگاه کنید. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. دیگه نخونم براتون، بگو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 صفت زن و مرد 20 تا میشه دیگه، 20 تا رو میشماره، میگه اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. یعنی برخورد قرآن، نمیخوام از این آیه جواز مرجعیت زن رو در بیارم، اشتباه نکنید. بعد هم مثلا بعضی هو کنن بگن این چه ربطی داره، نه اینا رو ما میفهمیم، قرار ادب اجتهاد رو داریم، اما میخوام بگم ببینید چجور قرآن اگه میخواد مذاق و دست بیارید، خب اینم هست، وقتی میگه قانتین قانتات، صادقین صادقات، حافظات، ذاکرین ذاکرات، در واقع میخواد یک نوع بگه این سنجه هست، این مهمه. خب این نگاه فقیر رو ممکنه تغییر بده. چی؟ تقدم که، ولی کنار هم میاره دیگه. 97 نحل رو ببینم چی یادداشت کردم اینجا. بله ببینید، من عمل صالحا، میخوام فضای قرآن نسبت به زن بگم، همین من ذکرن و انسا و هو مؤمن من ذکرن و انسا فلنحینه حیاتا طیبه تا آخر آیه. آیه توبه 73، توبه 73، بله اشتباه کردم، 71. ببینید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. میگه یه جریان ولایت و ارتباط، حالا تا ولایتو چی معنا کنیم، این کفش دیگه، زنان و مردان با هم دارن. بعد میگه هم زنان و هم مردان بر اساس این ولایت یعمرون بالمعروف ینهون عن المنکر. من میخوام بگم اگه بناس ما مذاقو بفهمیم، اگر رسالت امر به معروف و رسالت نهی از منکر به زن داده میشه مثل مرد، عبور میکنیم از این مسائل، آیاتی که باز به طور عام هست، چون اون مذاق بلد باشید میخواد تخصیص بزنه ها، درسته؟ آقای خویی میخواد تخصیص بزنه، میگه این مذاق اینقدر محکمه که مطلقات و عمومات و تخصیص، یعنی خود آقای خویی هم قبول داره. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه، داره که ذکر یا فقط مرد، میگه یه عده بیان یاد بگیرن بعدم برن لعلهم به قومشون بگن. اون روایتی که طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه، با این اضافه تازه مسلمم باشه که مسلم در اینجا مقابله، اینطور نیست که بگه زن نمیخواد یاد بگیره، چون مسلمی که زن باید احکام خودشو یاد بگیره، روایت هم نداشته باشیم این مطلب رو داریم. بعد ببینید سیره ای که ما در طول تاریخ داریم، میخواد مذاق در بیارید، بسیار خوب، دمتون گرم. خب اینا رو هم قرار بدید، چه خود حضرت زهرا سلام الله علیها، من میدونم تا اینو بگم داد بعضیا در میاد که خوب کار است زهرا چه ربطی داره، بالاخره یه زنه. بعد میاد هم ادراک به موقع داره حضرت، هم اقدام به موقع. بعد اون سخنرانی در مسجد یا خود جریان کربلا، ببینید امام علیه السلام آمدنشون به کربلا یا برای حکومت بود، من میخوام خیلی راحت حرف بزنم و همه نظرها رو بگم، چون بعضی اینو میگن دیگه، میگن امام علیه السلام تو شواهد عادی دعوتی شد، از اون طرف احساس امنیت در مدینه نداشتن، در مکه نداشتن، کوفه رو جای مناسبی دیدند، حداقل انسب نسبت به مدینه و مکه با این نامه هایی که حالا 12,000 18,000 از این حرفا حرکت کردن اومدن. این یه روش حالا خیلی تحلیل عادی غیر صدا و سیمایی، یه تحلیل هم خب آقایون دارن، نه امام از ریز و درشت جریانات خبر داشتن، میدونستن هم به شهادت میرسن، میدونستن هم چه بر سرشون میاد. به هر حال ببینید وچی نداره که مثلا امام اهل بیتشون رو بیارن، میتونن مثل جناب مسلم خودشون بیان، بعدن البته زن و بچه و کاروان اگر کار گرفت بیاد، اما فکر میکنم امام علیه السلام میخوان یک چیزی رو نشون بدن، یعنی میخوان چه بگن من برای حکومت میرم چه برای شهادت، نقش خانواده رو، نقش زن رو. و واقعا من نمیخوام اینجا من روزه بخونم، گرچه روزم بخونیم ارزشمنده، ببینید قیام عاشورا اگر حدوثی الحسین زینبی البقاس، این نمیتونیم انکار بکنیم. تو پرانتز میگن بهلول رفت کنار کعبه، خیلی بهلول اهل عراق بود دیگه، خلاصه خیلی کنار کعبه دعا کرد و اینا، بعد به خدا گفت ولی بهت بگم خدا، اگر محمد ابن عبدالله نبود این خبرها نبود اینجور دور بزنن، چون دور کعبه همش 360 بت بود تو کعبه دیگه، همه بت پرست بود. خلاصه حواست به محمد باش، هم با اینجور حرف زد. اومد مدینه خدمت رسول الله، گفت من رفتم مکه سفارشتم پیش خدا کردم، حال با همون لهجه بهلولیش، ولی بگم اگه پسر عمود نبود معاویه نمیگذاشت چیزی بمونه، حالا البته شایدن به اسم بهلول ساختن ها، ولی اگرم ساختن ابریشم درست کردن نگونی، خلاصه حواست به پسر عمود باشه. بعد اومد نجف، اومد عراق، اومد نجف، حالا جای قبل شناخته بود یا نبود اون موقع، گفت خلاصه یا علی من سفارش رو کردم پیش پسر عمود و اینها، ولی بگم اگر اون پسرت نبود، پسر با غیرتت و بزرگوارت نبود حسین ابن علی، چیزی نمون. من وقتی این قصه رو نقل میکنم برای یه گاهی مردم تو ایام تبلیغ، میگم ای کاش اومده بود کربلا و این سفرشو تمام میکرد، به امام حسین گفته بود اگه خواهرت نبود، اگر حالا امام سجاد نبودن تموم میشد، میگفتن دف میکردن اون ناله ها، اون حرف ها. و هر حال ببینید اگه بناست، من اینو میخوام بگم، مذاق رو ما در نظر بگیریم، مثلا یه چیزی که واقعا من برام سواله و دوست دارم دوستانم کار بکنن، آیا مذاق اسلام بر اینه که زنان در شؤون خودشون مستقل باشن یا نه؟ سوال. یعنی جامعه اسلامی واقعا اسلامی از نظر پزشکی زنش وابسته به مردش نباشه، از نظر تحصیلات مخصوصا تحصیلات دبیرستان و دانشگاه و عالیه زنش وابسته به مرد نباشه، از نظر مشاوره روانشناسی جامعه شناسی زنش وابسته به مردش نباشه، مستقل باشه، یا میگید نه اینا منافات داره با تحجب و تستر، باید بره کنار. حتی تو کارهایی که مثلا زنها مراجعه دارن، زنها میتونن بشه، یا حتی بعد نگن روزنامه ها فلانی داره میگه باید خیابونا را پیاده روها را هم خط کشی کنیم. اگر واقعا جوری مثلا جامعه اسلامی باشه که مردان بتونن رجوع به مردان، زنان به زنان. مثلا میدونی تو جامعه ما چون درست اداره نمیشه، هر جا یه زنی حضور داره حتما یه مردی بیکاره. اینه که یه مقداری زشت میکنه قضیه رو. یا مثلا میبینی با هزار رقم نمیدونم آرایش و اینا انسان بد میبینه، یعنی ذهنش بد میشه. ولی اگر واقعا حاکمیت بتونه اداره بکنه، ما سوال داریم از حضرت آقای خویی که میگن انماهیت تحجب و تستر، بعدم چند صفحه بعد می نویسید زن حق نداره به پزشک مرد مراجعه کنه الا اندل استرار. خب این دوتا رو کنار هم بذاریم، میخوایم با هم جمع کنیم دیگه، اون مزاقه جواب نمیده. حضرت آقای خویی با عرض معذرت، مزاق رو اگر میخواد به دست بیارید، نگاه بی‌طرفانه اما جامع، اگر همه چیزو ببینیم، گوش میکنید، همه چیزو نگاه بکنیم، بعد خب اگر بپذیریم مثلا مردم تو جامعه، یعنی هم مرد هم زن حق رأی دارن. میدونید که ما مبنامون اینه که اصلا میگیم مشروعیت و حکومت در امور و ناس به رأی مردمه. حالا دیگران چی گفتن؟ خب گفتن دیگه، بحثش هم کردیم، ثبتم شده، ضبطم شده، هنوز چاپ نشده. خب اگر این طور باشه، قهرن بعضی از شرکت ها مطرح میشه، شرکت در انتخابات، شرکت در رأی دادن. خب اینا رو هم باید ببینیم. اگر بگیم نه ما اینا رو قبول نداریم، خب بسیار خوب، به اعتقاد ما این نگاه جامع نیست. خب من دارم نگاه میکنم چیز رو تغییر. اینه که میدونی چی میخوام بگیم، انشاءالله دیگه شخصیت شما شکل بگیره. اگر میخواد ادعای مذاق بکنید، باید ادعایی باشه که جامعه اطراف باشه. من اینجا تو این کتاب قضا میدونید مفصل بحث کردم، دوستانی که بودن شاید نزدیک به یک سال این بحث ما بله طول کشید. خب الان که نمیتونیم، من مواردی براتون اینجا آوردم که چیزایی که الان مثلا به هیچ وجه حضرات زیر بارش نمیرن، چه حضراتی که بعدن تو انقلاب وارد شدن، چه حضراتی که به انقلاب نرسیدن و فوت کردن. این یادداشت های اینجا هست. بله اوه، متاسفانه یادداشت نکردم صفحه چنده. ولش کنیم. خب حالا مشکل اینه که شما دو سه روز نبودید آقا حامد. بله خب نهایتا مرجعیت زن برای زن اینه دیگه، بپذیرید طرفتون کسیست که میگه اصلا. خب این زن برای زن. بعدم حالا همین حرف دومه، ادعای دومه، ادعای اولو بس کنید دیگه، من هی طولش ندم. ادعای دوم چی بود؟ این بود که مرجعیت با تحجب بله منافات داره. این بود دیگه، چون ریاست المسلمینه، زعامت المسلمینه. من نمیدونم فضلا ما چجور با آقای خویی کنار بیان. وقتی میخوان تمسک به سیره کنن میگن رجوع جاهل به عالمه و لوازمش هم میگیرن. وقتی یه جا دیگه میخوان یه شرطی اضافه کنن میگن ریاست المسلمینه. بعدم واقعا مرجعیت علل اطلاق ریاست المسلمینه. یعنی وقتی ما چند تا مرجع داریم همه زعامت مسلمین رو دارن. وقتی در نجف، در قم، در مشهد مراجعی وجود دارن، شما دارید شرط این مرجعیت رو میگید یا یه مرجعیت فرضی؟ خب این اصلا نباید شما بیارید. شما میدونید باید چه کار بکنید؟ آقای خویی بزرگان، شما باید یه بابی برای مرجعیت باز کنید، یه بابی برای چی؟ زعامت. لذا روز اولم پارسال یادتون باشه ما گفتیم فقه الاجتهاد و تقلید و زعامه. خود زعامت بعضی شرایطو داره که لازم نیست در مرجع. چطور شد اینجا وقتی نوبت به زن رسید شد زعامت؟ ولی یک دونه شرایطی که شما گفتید فرمودید به اعتبار زعیم بودن هست در مرجع. نگاه کنید آقای خویی رو هر جا میخواد، همین شرح عروشون رو نگاه کنید، کدوم یکی از این شرایطی که ایشون فرمودن به عنوان زعامت گفتن؟ این که کفایت سیاسی داشته باشه، فهم سیاسی داشته باشه، فتن باشه، اوضاع جهان رو مسلط باشه. خب اینطور باشه آقایون، خب ممکنه خیلی وقتها ممکنه مثلا یه فقیهی در یه حدی از سن اینا رو داشته باشه، در یه حدی نداشته باشه. اگر بعد از دست داد میگی دیگه مرجع نیست؟ اینجاست که این خود یه نکته. بعد اگر نه همین مرجعیتی میگید که بزرگان داشتن الان دارن، لذا با تعددم، چون ریاست که با تعدد نمیسازه، مرجعیت با تعدد میسازه. خداوندم همشون رو حفظ کنه، به تعدادشون هم بیفزاید اگه مصلحت بود. همه اینا درست، اما این منافات داره با تحجب و تستر. ببینید دوست داریم بفهمیم حرف این بزرگو، منافات داره با بله یک کسی باشه را بخواد بیفته، صبح زود به شوهرش رو کاغذ بنویسه امروز زور تو آشپزخونه این کارا رو میکنی، غذا رو میپزی، اینا رو هم میخری، بچه رو میبری مدرسه، من شب برمیگردم. خب بله این باشه که این باشه اما مرجعیت و زعامت، حالا جامعه این صرف مرجعیت، اونم به همین معنای معمول متداول، حتی نمیگیم فقط مرجع مثلا خانوادش هم باشه، نه اصلا مرجع یک کشور هم باشه، منافات نداره با اینجور کارها. این ادعای دوم و انل این ینافی امور بیتیه رو ما نمیفهمیم. تازه امور بیتی هم که وظیفش که نیست. ببینید اینا رو در نظر بگیرید، ایناست که من نمیفهمم. اگر امور بیتی وظیفه زنه، وظیفه زنه که لباس همه رو بشوره، برای همه غذا بپزه، برای بچه رو حتما خودش شیر بده، خب تازه اینا رو میتونه، وظیفش که نیست. اگرم بود شاره از خود آقای سوال میکنه، از خود آقای اگر کسی بگیره خدمت کار بگیره اشکال داره؟ میگه نه. خب پس این که همه اینام که درست باشه منافات نداره. و اما اون نکته سوم، شارع راضی نیست. ببینید منم قبول دارم این ولنگاری رو، این بیدر و پیکری رو، بله هیچ انسان با غیرتی به این نیست، اما این لازمه لاینفک مرجعیت زنه. اگر اینجوره بر، اما اگر لازمه لاینفک نیست، ای کاش من این کلمات آقایون رو نمیدونم چرا اینجور شده این امروز، بله ای کاش، بله من پیدا میکردم که بعضی از آقایون مثلا میگه برخی صداهای خلاف ضرورت اسلام داره به گوش میرسه، که میخوان مثلا برخی زنان رو در برخی از پست ها بگذارن. خب اگر این بزرگوار عدله رو دیدن، ما هم دیدیم دیگه، اینطور نیست که ما کک ثابیده باشیم تو طول این مدت، و قطعا هم وقتی بیشتر ما گذاشتیم، چون یک سال حدودا بحث کردیم. ببینید یک سال چقدر وقتی یه استاد میگیره. آیا مثلا این خلاف ضروری اسلامه که مثلا فرض کنید حالا یه زن استاندار بشه، چون بحثم استانداریه. ببینید من فکر میکنم راضی نیست شاره. بله ببینید شاره با چی راضی نیست، همون رو اگر تحت، اونم تحت یه عنوانی بره ها. دیروز دیدید گفتم ما نمیتونیم استسلا کنیم یا استفساد کنیم، ما باید عناوین رو ببینیم. مثلا ببینیم وحن اسلامه، خودش یه عنوانیه. مثلا ببینیم اشاعه فحشاست و این همم تصدیق کنن، بسیار خوب. اما این که ما یه لوازم اتفاقی ببینیم به نظر ما نمیشه از این قضیه حکت. اگر اجازه بدید، چون میریم تا شنبه، ما دیگه بحث مذاق رو ببندیم، مذاق رو انشاءالله دیگه خودتون کار بکنید. فقط این کلاس، این سه روز درس، این ثمره رو داشت که ادعای مذاق کار آسانی نیست. این آخرین جمله منه، کسی که سراغ مذاق میره ها باید گم شده نداشته باشه، خیلی مهمه. یه کسی یه گم شده ای داره، گوش میکنید، اون گم شده میره مثلا پیدا میکنه، میگه نگاه کن، هی پیدا میکنه. باید بی‌طرف باشه. و یه چیزم بگم یادم اومد، میشه آخرین جمله. ببینید فقیه خیلی باید حواسش باشه که گفتمانش متأثر از نصوص دینی باشه، نه از محیط و دفتر و کوچه و بازار. اون بزرگ وقتی میخواست راجع به منزوعات بر کار کنه چه کار کرد؟ اومد چاه خانهشو کور کرد، به قول ما پر کرد، گفت میخوام خیالم راحت باشه که نگم یه کاری بکنم درست بشه. برای این درست نیست. البته انسان در دین خدا رو آسان بفهمه، این فرمایش خود پیغمبره، با اسم بالحنیفیت سهلت سمه، روایت معتبر. اما یه کاری بکنم درست بشه، نه، ممکنه درست نشه. اومد اون کاری کرد. اخیراً هم به یه مورد خیلی قشنگی برخوردم، اون از این قشنگتره که چه کار کرد یادم نیست متاسفانه. اما بعضی وقتا اون چجور آدم بزرگ شده باشه، من نمیخوام اون جمله آقای مطهری رو بگم، شنیدید که بوی فقیه، فقه فقیه دهات بوی دهات میده و فقه فقیه شهر بوی شهر میده. ای کاششون هم نفرموده بودن، چون خیلی سوء استفاده میشه و اصلا کلیت هم نداره. ولی به هر حال یک کسی در یه محیط مثلا بازتری بزرگ شده باشه، ارتباط داشته باشه، تا کسی که مثلا در یه مسیر خاصی رفته باشه برگشته باشه، اگر دقت نکنه فرق میکنه. ولذا فضلا، انشاءالله شما فقهای آینده هستید، باید این گفتمانتون رو سعی کنید از این شخصیات فردی خلاص کنید. الحمدلله رب العالمین.